سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر. استر محکمه طالبان میگوید که یک زن و یک مرد به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج امروز در ولایت تخار در محضر عام 39 شلاق زده شدند. این محکمه در خبرنامه در شبکه ایکس گفته که حکم سزای تعزیری بالای این دو تن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار تطبیق شده است. استر محکمه طالبان پیش از این هم در یک خبرنامه دیگر گفته بود که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولسوالی کوسکنر ولایت نینگرهار روز یکشنبه در محضر عام شلاق زده شده. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که در حمله افرادش در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته شد و یک دیگر زخمی شد. این جبهه در خبرنامه گفته که امروز دوشنبه که این حمله شب گذشته در یک ساحه به نام دره کلان ولسوالی نجراب رخ داده. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته بود که در حمله این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 3 عضو نیروی استخبارات طالبان کشته شدند. محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران ادعا می‌کند که 18 شهروند افغانستان و تاجیکستان که قصد انجام حملات انتحاری را در ایران داشتند کشته شدند. خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داده که پاکپور در همایش در زاهدان این افراد را در عملیات در راست شاهبهار و پارود کشته شدند. درباره زمان راه اندازی این عملیات چیز گفتن نشده. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی با مقام‌های اوکراینی در کیف ملاقات کردند. بربوک برای نشان دادن حمایت از اوکراین امروز دوشنبه به کیف رفته. بربوک در استانای 1000 روزگی تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین به پایتخت این کشور سفر کرده و گفت که جرمنی با بسیاری از شرکایش در سراسر جهان به گونه قاطع در کنار اوکراین میستد. ایران امروز یک شهروند یهودی این کشور را به جرم قتل اعدام کرده. اعدام یک شهروند یهودی در ایران که اکثریت شهروندانش مسلمانند یک رویداد نادر است. با گزارش خبرگزاری میزان و وابسته به قوای قضایی ایران، حکم اعدام آروین قهرمانی 23 ساله در اوایل سال گذشته صادر شده بود. حمید رضا کریمی سارنوال کرمانشاه گفته است که آروین به دنبال یک اختلاف مالی یک نفر را با چند دین ضربه چاقو به قتل رسانده بود و اینکه ده ها نفر در نتیجه سقوط یک بست بر یک دره عمیق در منطقه هیمالیای هند جان باختند. دیپک راوات یک مقام ارشد در ایالات اوتراکند در شمال هند به خبرنگاران گفت که تا حال مرگ 36 نفر تایید شده است. در ادامه این برنامه، آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری خورشیدی در افغانستان در مورد اشتراک دختران چیزی گفته نشده.
آنها تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتند.
ریاست های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایات به کارمندان ادارات دولتی دستور دادند که قانون این وزارت را عملی کنند.
شخص خودم من یتیم در دوشم است و خدا در رژیمش سوختیم، در گرفتیم، در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمالتر شده.
و اینکه شنیدید که یک نیازمند میگفت که به آنها کمک نرسیده، در حالی که اوچا میگوید که در جریان 3 سال گذشته 6.7 میلیارد دلار کمک های بشری به افغانستان رسیده است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرده است. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه یک بدون آنکه به اشتراک دختران اشاره کند گفته که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال جاری فرصت دارند تا برای شرکت در این امتحان ثبت نام کنند. در همین حال شماره از دختران محروم از آموزش درباره سهیم نشدن در این امتحان نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در حال آغاز روند ثبت نام برای امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرد که یک بار دیگر در آن برای دختران افغان سهم قائل نشده است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال جاری برای شرکت در این امتحان فرم درخواست امتحان را خانه‌پوری کنند. اما در این اعلامیه در مورد اشتراک دخترانی که می خواهند در امتحان کنکور شرکت کنند یادآوری نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند. و رفتن دختران به پوانتون هم در آخر سال 2022 از سوی آنان ممنوع قرار داده شد. برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند از اینکه یک بار دیگر آنان از سهیم بودن در پروسه امتحان کنکور محروم شدند مایوسند. اندیشه عبدالله در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان که با روی کار آمدن حکومت طالبان از آموزش محروم شده به رادیو آزادی گفت اگر این همه ممانعت نمی بود امسال در امتحان کنکور شرکت می‌کرد.
کابل سقوط کرد، در مکاتب برای تمام ما بسته کردن، در کل ما از حق تحصیل خود محروم ماندیم و مثل که هر دختر از خود یک آرزو داره که بتونه به کنکور را بیافه و یکی از پنتون ها را بیافه و درس بخونه، ولی که متاسفانه ما از یک محروم ماندیم و فعلا هم در این شرایطی که اجازه نداریم ادامه تحصیل بدیم بسر میبریم تا ببینیم که چی خواهد شدیم ما.
بهار یک بانوی دیگر در کابل به این باور است که با تبعیض جنسیتی روبروست. او به رادیو آزادی گفت
از جمله دختران هستم که خیلی سخت درس میخواندم و کوشش میکردم، اما به دلیل محدودیت های جدید نتونستم امتحان کنکور بدم. حتی یک روز هم به رویای رفتن به پانتون نرسیدم. آنا تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتن. زندگی کردن در جایی که از حقوق اساسی انسانی و دینی محروم هستیم و فقط به خاطر جنسیت با هر روز با تبعیض روبرو میشیم واقعا سخت و دشوار است.
راهیل باشنده ولایت کابل امیدوار است که ممنوعیت های آموزشی رفع شوند. او به رادیو آزادی گفت
نتونستیم ادامه تحصیل بتیم، جریان آماده گرفتن به خاطر امتحان کنکور بودیم، همه چیز متوقف شد و متاسفانه ما دیگه نتونستیم به درس‌های خود ادامه بدیم و به یکی از رشته‌های دلخواه ما در پوهنتون‌ها راه پیدا کنیم. متاسفانه اجازه‌ای را پیدا نکردیم تا بتونیم به او اهداف و به او آرزوها برسیم.
امسال سومین بار است که زنان و دختران افغان نمی‌توانند حتی در روند ثبت نام امتحان کنکور شرکت کنند. حکومت طالبان مدعی است که برای بازگشت دختران به مکتب و پوانتون شرایط مناسب مطابق با شریعت اسلامی مهیا شود. هرچند افغان‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن بارها از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر آموزش دختران را بردارند، اما حکومت طالبان به این خواسته‌ها پاسخ مثبت نداده.
شنیدید که حکومت طالبان اعلام کرده که روند ثبت نام امتحان کنکور را آغاز شده. در همین حال ما صحبت داشتیم با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش، و در این باره از او پرسیدیم و در نخست هم در مورد این که چقدر نگران هست که نمیتواند به امتحان کنکور پیشرو اشتراک کند از او پرسیدیم.
خب ما امسال خبر شدیم که ثبت نام برای امتحان کنکور باز شده، اما متاسفانه هیچ چیزی درباره ثبت نام دخترها و یا اشتراک دخترها در امتحان کنکور گفته نشده و این نشان دهنده است که امسال هم دخترها نمیتونند امتحان کنکور یا در امتحان ورودی دانشگاه اشتراک کنند. خب این چیزی است که واقعا نگران کننده و جگر خون کننده است، چون اکثر دخترها فعلا هیچ برنامه‌ای ندارن، اونها از برنامه‌های آیندهشان عقب ماندن. مثلا من خودم که می‌خواستم امتحان کنکور بتونم کامپیوتر ساینس بخونم، اما متاسفانه به خاطر بسته بودن مکاتب و به خاطر اشتراک نتونستم در امتحان کنکور، من نمی‌تونم به هدفم دست پیدا کنم.
شما با چه مشکلات روبرو شدین تا کنون که از تحصیل محروم هستین و آینده افغانستانی که دخترایش تحصیل نکنن چگونه خواهد بود؟
مشکلاتی که در پی خواهد بود مشکلات مثل به سواد ماندن نسل آینده همچنان، چون وقتی مادرای یک جامعه به سواد باشن البته که دخترایشان هم دسترسی چندانی به تحصیل نخواهد داشتن اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، و در کشوری که دکتر زن نباشه، انجینیر زن نباشه، یک زنی نباشه که مثلا انجینیر کامپیوتر ساینس باشه، انجینیر ساختمانی باشه، دکتر باشه، خب معلوم است که جامعه در تاریکی خواهد بود.
و در آخر هم میخوایم خواستتان از حکومت طالبا، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی که ممکن هست تاثیرگذار باشن به خاطر رفع این ممنوعیت ها بشنوم.
خواست ما از حکومت طالبا، از جامعه بین المللی است که هر چه زودتر در مکاتب و دانشگاه ها رو برای دخترها باز کنند، چون بدون تحصیل یک جامعه همیشه در تاریکی خواهد ماند. همه 3 سالی که دخترها نتونستن و تحصیل دست پیدا کنن، بزرگترین دوران تاریکی بود برای دخترای افغان. و ما خواستیم از جامعه بین المللی است که از طالبا بخواهند یا از آنها درخواست کنند که هر چیز تر در مکاتب برای دخترها در دانشگاه را باز کنند و آنها را از تاریکی نجات بده.
گفتگوی بود با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان، که در مورد نگرانیش در مورد عدم اشتراک دختران به امتحان کنکور صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 10:12 شب است و اینجا رادیو آزادی است. ریاست های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایات به کارمندان ادارات دولتی دستور داده که به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و همچنان در پیوند به گذاشتن ریش و ادای نماز توجه کنند. شماره از کارمندان ادارات دولتی در ولایت‌های هرات و نیمروز با تایید این مورد امروز به رادیو آزادی گفتند که آنان ابلاغ شده که در صورت عدم رعایت این قانون با برخورد جدی محتسبین این وزارت روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
برخی از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان ادعا میکنند مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنان هشدار دادند که در صورت عدم رعایت کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از وظایفشان برکنار و یا بازداشت خواهند شد. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبین ریاست های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای رعایت کردن قوانین آنان در خصوص گذاشتن ریش و ادای نماز در جماعت و شرکت در جلسات صبحگاهی در مساجد برای آموزش مسائل شرعی بر آنان فشار وارد میکنند. کارمند یک اداره دولتی در ولایت هرات که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و همچنان خواست نظر به حساسیت موضوع صدایش نیز تغییر داده شود، در این مورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
به ولایت جلسه PDC بود، در شهرسرای رئیس امر بالمعروف هرات هم حضور داشتند، به تمام اراکین دولتی اونا هشدار دادن، یعنی هشدارانه صحبت کردن که همه باید قوانین شرعی و یا اسلامی که هستن مراعات کنند. اگر مراعات نکنند باز با برخورد جدی و سلب صلاحیت از کار و چیزا مواجه خواهند شد.
در ولایت نیمروز نیز کارمندان امر به معروف و نهی از منکر تطبیق این قوانین را در اداره های این ولایت جدی گرفتند. یکی از کارمندان دولتی در ولایت نیمروز هم ادعا میکند که محتسبین امر به معروف برای عملی شدن این قانون، مخصوصا گذاشتن ریش از چندی به ایسو، تمامی اداره های دولتی را کنترل میکنند. تا هیچ کارمند در مغایرت به قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
امر بالمعروف اینو هر روزه مثلا می اومد اداره دولتی دور می زد، مثلا همونجا هیئت می فرستاد که ریش داره که ریش نداره، که می تراشه که نمی تراشه، و این قانون همشون اجرا می شود.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده دارد، پس از توشیح ملا هیبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری اجرایی شد. این قانون به متصبین امر به معروف طالبان اجازه داده که از تراشیدن ریش و کم کردن آن، اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی و برخی موارد دیگر جلوگیری کنند، و بر اساس این قانون محتسبین می توانند متخلفان را توقیف و به محکمه معرفی کنند. همچنان در این قانون حکومت طالبان آمده که محتسب می تواند اهالی منطقه ای را که به طور گروهی آذان و اقامه نماز با جماعت را ترک می کنند به محکمه معرفی کنند.
همان گونه که در ابتدا هم شنیدید، بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آگوست 2021 تا کنون به ارزش 6.7 میلیارد دلار کمک‌های بشری در افغانستان صورت گرفته. اوچا در گزارش تازه خود گفته که در بخش‌های مختلف به افغان‌های نیازمند کمک کرده که بیشترین آن در سال 2022 بوده، اما برخی از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که هرچند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند، اما هیچ کمک به آنها نرسیده و اگر رسیده کمک بسیار اندک بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید با آنکه در 3 سال گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، 6.7 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف بشردوستانه به نیازمندان افغان توزیع شده، اما بحران بشری و اقتصادی هنوز هم در این کشور ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین ارقام ارائه شده از سوی اوچا، با وجود این کمک‌های مالی، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بیش از 9 میلیون نفر است. اوچا روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر گزارش گفته که بیشترین این کمک ها در سال 2022 صورت گرفته که 3.3 میلیارد دلار است. در این گزارش آمده که آنها این کمک ها را صرف بخش صحت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و فقر، خسارات ناشی از تغییرات سیاسی و تلاش برای جلوگیری از قحطی کردند. این سازمان کمک های بین المللی را در کاهش فقر و بحران بشری مؤثر خوانده، افزوده که افغانستان هنوز هم به خاطر رویدادهای طبیعی، تغییرات اقلیمی و تغییرات جیوپولیتیکی با خسارات زیاد مواجه است. این اداره هشدار داده که در صورت کاهش سطح کمک‌های بین‌المللی، دستاوردهای بشری به سرعت از بین می‌رود و افغان‌های آسیب‌پذیر بار دیگر با رنج و خسارات بیشتر مواجه خواهند شد. اوچا در گزارش خود همچنان از تأثیرات محدودیت‌ها و قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده، گفته که این کار سبب تداوم فاجعه بشری در این کشور خواهد شد. هرچند این اداره ملل متحد گفته که در 3 سال گذشته دسترسی به مناطق دورافتاده به دلیل عدم وجود جنگ‌های مداوم بهبود یافته و نیاز به کمک‌های بشردوستانه به میزان قابل توجه کاهش یافته است، اما با آن هم برخی خانواده‌های نیازمند می‌گویند هیچ کمک دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. گلدسته باشنده شهر کابل و سرپرست خانواده 5 نفری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
درست است که قدر کمک ها میشه، اما میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خدا من یتیم در دوشم است و خدا در رژیمش سوختیم، در گرفتیم، در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمال تر شده، بچه ها بیکار، خودم بیکار، گفتگان تا اکرای خانه، ای مصرف بلا برق میشه، ای بلا میشم، از کجا کنم، چه رقم پورا کنم؟ این ایران مانده خارجان، تنها خودم نیست که مثل ما بلا کاغ زنه دیگه است، هیچ حق، هیچ وقت به حق دار نرسیده.
عزت خان باشنده ولسوالی کوت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملگور ملتونو بده دومره دالر کمک کری، ممکن است که ملل متحد همین قدر کمک کرده باشد، اما ما و مردم ما با فقر و بیچارگی مواجه هستیم. این کمک ها کافی نیست. من خودم یک معلم هستم. با 6000 افغانی معاش کدام مشکل خانواده خود را حل کنم؟ اول خود این کمک ها به ما نمی رسد. که می رسد هم مواد خوراکی آن کم است و مشکل ما افغان ها حل شدن نمی تواند.
گلاسونو باندې او پاوکاو باندې تقسیمیږي نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کیږي.
اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان هنوز به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 10:19 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. رئیس پلیس پیشگیری تهران پایتخت ایران اعلام کرده که خدمات عمومی نباید به افغانهای بدون اسناد ارائه شود. علی قاسم پور روز گذشته به خبرگزاری سینا ایران گفته که این مهاجران باید همسان با ایرانی ها از مترو، سرویس ها، شفاخانه و مکاتب و آب و برق در این شهر استفاده نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در پی محدودیت ها در فروش نان، اجناس و به کرایه دادن خانه برای مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران، اکنون رئیس پلیس پیشگیری تهران پایتخت ایران میگوید که به افغانهای غیر مجاز نباید خدمات عمومی ارائه شود. علی قاسم پور روز یک شنبه 13 عقرب در گفتگو با خبرگزاری اسنای ایران گفته که اتباع غیر مجاز افغان از تمام امکانات شهروندی مانند متروها، سرویسها، شفاخانهها، مکاتب و آب و برق استفاده میکنند و این امر منجر به ازدحام در مراکز مختلف و کاهش دسترسی خدمات برای شهروندان ایرانی می شود. و افزود که با توجه به تحریم ها بر آن کشور و مشکلات اقتصادی، این منابع باید در اختیار مردم ایران قرار گیرد و نباید به اتباع غیر مجاز این امتیازات داده شود. رئیس پلیس پیشگیری تهران افزوده که با افغانهای دارای اسناد برخورد مشابه نمی شود. در این حال شمار از افغانها از شرایط بد زندگی در ایران شکایت دارند و می گویند که اخیراً فروش نان و سایر اجناس با آنها ممنوع شده است. شمس‌الله پناهجوی افغان در ولسوالی لواسان تهران در گفتگو به رادیو آزادی گفت:
من این میشه که افغان ها را در نانوای نان نمیدن، افغان ها را مثلا از مغازه ها سودا نمیدن، کسایی که اونجا خانه اجاره که بود به زور از خانه کشیدن.
سلیمان رحیمی پناهجوی دیگر افغان از تالون تهران به رادیو آزادی گفت بانک اسناد دارد اما سوی پلیس آن کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
خودم منم یه دفعه ردمند شدیم، رفتیم باز پاسپورت درست کردیم اومدیم، بازم اینجا پاسپورت هم داریم، کارت سرشماره هم داریم، بازم میگیره اذیت میکنه.
پس از دستور وزارت داخله ایران مبنی بر اخراج حدود 2 میلیون افغان غیر مجاز تا پایان سال 1403 خورشیدی، محدودیت ها بر مهاجرین افغان در این کشور تشدید یافته است. پیش از این حسین شرفی‌راد مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اعلام کرده بود که روزانه بیش از 3000 مهاجر افغان از گذرگاه مرزی دوقارون ایران اخراج می شوند. با گفته او این آمار نسبت به سال گذشته 40% افزایش داشته است. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیشتر گفته برای آنکه روند بازگشت افغانها به کشور به خوبی انجام شود و ایجاد یک مکانیزم مشترک نیاز است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل امروز اعلام کرد که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با انرا اطلاع داده است. اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی یا انرا یاد می شود که بر میلیون ها فلسطینی خدمات ضروری ارائه کرده. پارلمان اسرائیل هفته گذشته با تصویب یک قانون فعالیت این اداره را تحریم کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اسرائیل میگوید که بر اساس دستور وزیر خارجه اسرائیل کاتس با سازمان ملل متحد در مورد فسخ توافقنامه بین دولت اسرائیل و اندرا خبر داده است. در بیانیه این وزارت به نقل از کاتس آمده است که کارمندان این اداره ملل متحد در کشتار در 7 اکتبر سال گذشته سهم داشتند و به گفته او بسیاری از این کارمندان برای حماس کار میکنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد. پارلمان اسرائیل هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی آنرا در اسرائیل و شرق بیت المقدس اشغالی متوقف می شود. این اقدام از سوی جامعه جهانی به شمول آمریکا متحد اسرائیل نکوهش شده است. ایالات متحده درباره تصویب این قانون توسط پارلمان اسرائیل نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و گفته است که تحریم این اداره ملل متحد بر وضعیت میلیون ها فلسطینی که به خدمات ضروری آنرا از جمله در بخش مراقبت های صحی و آموزش های ابتدایی و ثانوی متکیان تأثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان میگویند اگر این اقدام عملی شود به امور بشری در غزه ضربه خواهد زد. این اداره ملل متحد برای بیش از 7 دهه کمک های ضروری را به قلمروهای فلسطینیان و پناهجویان فلسطینی فراهم کرده، اما وزیر خارجه اسرائیل میگوید که بخش اعظم کمک بشری به غزه از طریق سازمان های دیگر فراهم شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعدادی از دانشجویان رشته ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاهد در ولایت خست میگویند که مدیریت پوهنتون به آنها تاکید کرده که ممنوعیت حکومت طالبان در مورد فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده را به گونه جدی رعایت کنند. آنها امروز در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که این ممنوعیت کارهای تحقیقاتی آن را با مشکلات زیاد روبرو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
در کنار افزایش محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران، حالا تعداد از مسئولین پوهنتون‌ها نیز می‌گویند که از فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده منع شدند. یک تن از مسئولین سال سوم رشته ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاید در ولایت خوست که نمی‌خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیروز به ما گفتند که از این به بعد فیلمبرداری و عکاسی در پوهنتون کاملا ممنوع است. مسئولین ژورنالیسم و تعداد دیگر از رشته‌ها که برای تحقیقات خود به عکس و فیلم نیاز دارد، از این مسئله نگران و مضطرب هستند. این ممنوعیت کارهای عملی ما را مختل کرده و اثرات منفی به دنبال دارد.
او همچنان افزود که وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر اخیر خود به این پوهنتون در جلسه با مسئولین با لحن تند از عدم اجرای کامل احکام شرعی در این پوهنتون انتقاد کرده، گفته بود که اقدامات مشخص در این زمینه در نظر گرفته خواهد شد. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست قانون جدیدی را تحت عنوان امر بالمعروف و نهی عن المنکر اعلان کرد که در ماده 17 بند سوم آن گرفتن و انتشار تصاویر از موجودات زنده ممنوع شده است. در اواسط اکتبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان سیف الاسلام خیبر در گفتگو با IFP گفته بود که این ممنوعیت به تدریج در افغانستان اعمال خواهد شد. پس از آن در سفرهای وزیر سرپرست این وزارت طالبان به برخی ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و فیلمبرداری دادن نشد.
می دانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 ماه نوامبر.
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را
چی می شود اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مساوی به پایان برسد. اگر این اتفاق بیفتد، کانگرس باید برنده را بر اساس سیستم محرمانه‌ای که در قانون اساسی ایالات متحده پیش بینی می شود تعیین کند. صفی الله استانگزی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا در اولین سه شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را می شناسیم؟ نه خیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم. و اگر چالش های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000، زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد، 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود. باز شماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008 زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. امریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالت ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی شمارش آرا می تواند تغییر کند. بنابراین اگر نتیجه انتخابات نزدیک باشد، با تعداد زیاد رای پوستی در لحظه آخر و چالش‌های قانونی هم از هر طرف وجود داشته باشند، ممکن است وقت زیادی بگیرد تا برنده معلوم شود.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. استر محکمه طالبان میگوید که یک زن و یک مرد به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج امروز دوشنبه در ولایت تخار در محضر عام 39 شلاق زده شدند. این محکمه در خبرنامه‌ای در شبکه ایکس خود گفته که حکم سزای تعزیری بالای این دو تن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار تطبیق شده است. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادامه می‌کند که در حمله افرادش در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشته. این جبهه در خبرنامه امروز گفته که این حمله شب گذشته در ساحه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفته. محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران ادعا می‌کند که 18 شهروند افغانستان و تاجیکستان که قصد انجام حملات انتحاری را در ایران داشتند کشته شدند. خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که پاکپور در همایش در زاهدان گفت که این افراد در عملیات در راسک، چابهار و پارود کشته شدند. آنالنا بربوک وزیر خارجه جرمنی با مقام‌های اوکراینی در کیف ملاقات کرده. بربوک برای نشان دادن حمایت خود از اوکراین امروز به کیف رفته. او گفت که جرمنی با بسیاری از شرکایش در سراسر جهان به گونه قاطع در کنار اوکراین میستد. ایران امروز دوشنبه یک شهروند یهودی این کشور را به جرم قتل اعدام کرد. اعدام یک شهروند یهودی در ایران که اکثریت شهروندانش مسلمانند یک رویداد نادر است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران، حکم اعدام آروین قهرمانی 23 ساله در اوایل سال گذشته صادر شده بود. و اینکه 10 نفر در نتیجه سقوط یک بس به یک دره عمیق در منطقه هیمالیای هند جان باختند. دیپک راوات یک مقام ارشد در ایالت اوتراکند در شمال هند به خبرنگاران گفت که تا حال مرگ 36 نفر تایید شده است. به گفته او 3 فرد که شدیداً زخم برداشتند توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شدند. به دنبال این رویداد تیم‌های نجات به محل حادثه فرستاده شدند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و با بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا فردا سه شنبه 5 نوامبر شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در طی دو دهه اخیر ای اولی بار است که موضوع افغانستان در انتخابات آمریکا بسیار کم رنگ به نظر رسید و از این رو ای پرسش را مطرح کرده که تا چه اندازه حکومت بعدی آمریکا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان اهمیت خواهد داشت. نام افغانستان در کمپاین های انتخاباتی امسال تنها در زمان یاد شد که حزب جمهوری خواه حزب دموکرات را مسئول هرج و مرج در جریان خروج نیروهای آمریکایی در ماه آگوست 2021 خواند. در مقابل حزب دموکرات جمهوری خواه را مسئول امضای توافقنامه دوحه در 2022 خواند که به خروج نیروهای آمریکایی و برگشت طالبان به قدرت منجر شد. با تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم. میمونای را هم در بحث دعوت کردیم. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی. تشکر میکنم از میمونای خود. اولتر از همه اطمر صاحب سلام به شما. چرا موضوع افغانستان در مبارزات انتخاباتی امسال آمریکا در کل کمرنگ بود؟ ای به چی معنا که ایالات متحده دیگر علاقه نداره به حمایت از افغانستان یا چطور؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزای صاحب و تمام کسایی که ما را میشنوند. من تو فکر میکنم که سیاست های بزرگی که امریکا او را تعقیب میکنه، یعنی بحرانایی که امروز در جهان موجود است، موضوع افغانستان به حاشیه برده. امروز نقاط داغ در جهان شرق میانه است، جنگ ایران و اسرائیل است و موضوع جنگ اوکراین است. من فکر میکنم باز از این هم موضوع افغانستان یکی از آجنده‌های سیاست‌های آمریکاست. اگر به یادتان باشد چند وقت پیشتر میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکایی گپ گفت که ما اوضاع در افغانستان از نزدیک مراقبت میکنیم و از تحولات افغانستان خود آگاه میسازیم و همچنین ما میفهمیم که امریکایی‌ها تا هنوز هم فضای افغانستان به دستشان است و به این ترتیب دیده میشه که هنوز امریکا علاقه‌مندی خاص به منطقه داره، نه به افغانستان. بر صورت فعلا روابط بین طالبا و امریکایی ها بسیار نزدیک و محکم است. ما فکر میکنم امریکایی ها با این که پروژه طالب ساخته و پرداخته خودشان است، خیلی هم مطمئن هستند از انکشافاتی که در افغانستان و اطراف افغانستان در منطقه به زور میرسه. از این خاطر زیاد تشویش ندارن که ایره نوان بکنن سرخط سیاست های خود. از طرف دیگه مردم امریکا از سیاست های نادرست گذشته حکومت های جمهوری خواه و هم دموکرات ها خیلی آزرده و ناخوش هستند و این قطعه به اصطلاح امروز در انتخابات امریکا دیگه برگ برنده نیست به یک حساب.
تشکر اطمر صاحب، لطفاً امرای ما بمانین. نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی را هم با خود دارم. شیرزای صاحب سلام به شما. همچنان با در نظر داشته وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبا، نامزد کدام حزب برنده انتخابات امریکا شوه به نظر شما که به نفع افغانستان تمام شوه؟ کاملا هاریس از دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوری خواه؟
سپاس. درود و حرمت خدمت خودت خانم نگاه و جناب اطمر صاحب. ببینید، برای موضوع افغانستان مهم نیست که کدام حزب برنده میشه، چون سیاست و بازی که در افغانستان روان است، بازیگر هستی از سیاست‌های بازی استخباراتی استخبارات آمریکا بوده. رئیس های جمهور هر کسی که بیای، هر کدام حزبی که اگر در قدرت اینا بیاین، اینا فقط مامور اجرای برنامه استخباراتی امریکاست که او در سیاست خارجی امریکا فقط رئیس های جمهور مجبور و مکلف هستن امور به پیش ببرن. بنابراین تاثیری نداره که کدام حزب و کی رئیس جمهور شود. اگر در خروج و بیشتر در برنامه پشتوی شما گفتم، اگر بایدن بود یا ترامپ می بود، هر کدامی بود، اونم برنامه استخبارات امریکا بود، اجرا شد. شد و حالی هم هر آن برنامه که استخبارات امریکا سیایی داشته باشه و نمود هر حزب که برنده شود مجبور است که اونمو را به پیش ببره و اجرا کنه. بنان من فکر نمی کنم که زیاد تاثیر داشته باشه. ای که صحبت هایی در کمپاین ها می کردن و ترامپ بایدن مسئول می دانست ملامت می کرد، او فقط یا یکی دیگر هر دو کاندیدا یکی دیگر ملامت می کرد، او حرفایی بود که در کمپاین ها از احساسات مردم امریکا اینا استفاده می کردن. ما فراموش نکنیم یکی طالبا از دید مردم امریکا و دنیاست و یکی طالبا از دید استخبارات امریکا. استخبارات امریکا چنانچه اکبر صاحبم گفت خودشان ساخته و بافتهشان همین طالب بود، همین طالب ترنینگ دارد ترنینگ داده و همین طالب به قدرت رساند، همین طالب در 3 سال در کنترل دارد.
اما شیرزای فراموش نکنیم که در 2001 زمان که امریکا عمله کرد بر افغانستان باعث سرنگونی دوره اول حکومت طالبا شد. پس بر کدام اساس شما میگن که طالب امریکا ساخت و به حکومت آورد؟
شما ببینید یک بار یک حرف باید بپذیری مردم افغانستان هم دیگه حالا هم گوشار شدن میفهمن. اگر مجاهدین وقتی که به قدرت رسید، اگر مجاهدین آنچه که امریکا تمایل داشت به خصوص در زمان احمد شاه مسعود و استاد ربانی این دو رهبر جهادی، اگر احمد فرمایشات امریکا را این دو اگر اجرا میکردن اصلا طالب به وجود نمی آمد. طالب راه را بر آمدن امریکا و برای برنامه امریکا باز کرد.
متمرکز میمانیم روی همین موضوعی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بالای افغانستان فعلی چی تاثیر خواهد گذاشت و حکومت جدید که پس از این انتخابات به میان میایه ایجاد میشه، او در قبال افغانستان چی سیاست را در پیش خواهد گرفت؟ اتمر صاحب، با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه و در اوکراین، چی موارد در افغانستان هنوز هم باقی مانده که میتونه توجه حکومت جدید امریکا پس از انتخابات به خود جلب کنه به نظرتان؟
قسمی که در شعار انتخاباتی ما شنیدیم از کاندیدا، اینا بیشتر هر کدامشان به این تمرکز داشتن که اگر اینا پیروز شوند جنگ اوکراینه خاتمه میتن، مشکلاتی که در شرق میانه است ایره حل میکنن و برانای دیگه مثلا تغییر اقلیم است و مسائل دیگه که در جهان است اونا را توجه میکنه برش. ولیکن ایره نباید فراموش بکنیم که افغانستان و یا بهتر بگیم منطقه جزی از برانای جهان است. اگر ما بخواییم یا نخواییم و یا ای که اگر هر کاندید رئیس جمهور ایره در سیاست های خود مطرح میکنه یا نمیکنه، ولیکن یک نقطه متنازیفی بین کشورهای منطقه و بین جهان افغانستان و منطقه همونطور حساس هم هست و امریکای ها ایره میگنم که ما توجه خود از افغانستان دور نمیکنیم به خاطر از اینکه اما شعاری که اینا دارن میگه ما روی متحرکات گروپ های راس افغان متمرکز هستیم و هر زمانی که ما احساس میکنیم که اینا خطر بر ما متوجه میسازه باز ما قابلیت زیرا داریم که اینا را در محلات خودشان سرکوب کنیم. بر صورت تغییرات ما زیاد نمیبینم، ولی احتمال بسیار کم موجود است که اگر جمهوری خواه ببره، مثلا آقای ترامپ اگر این انتخابات ببره، قسمی که خودش گفته که اگر ای از شعار انتخاباتی دور نباشه، دیگه اینا گفتن که روز اول انتخابات یعنی روز اول پیروزی ما از اون کسایی که اونا در خروج جولانه که اساکر امریکایی از افغانستان برآمدن متهم هستن اونا رو میگم که استعفای خود اینا سر میز ما بانن. و از این نزی چند بار دیگه هم آقای ترامپ همی تو اظهار نموده که در مورد افغانستان به توجه نخواهد بود. ولی نباید فراموش بکنیم که مثل که آقای شیرزاد گفت که سیاست ها یا پالیسی های که ساخته میشه این رئیس جمهور امریکا را میسازه، بلکه در عقب رئیس جمهوری امریکا، در عقب سیاست های امریکا امون کمیته های است.
بله.
یا به اصطلاح دستگاه های است که اینا معمولا ارتباط استخباراتی دارن و اونا این پالیسی ها را می سازن.
و شیرزای صاحب، حکومت جدیدی که قرار است پس از انتخابات در امریکا روی کار بیایه، سیاستش در قبال حکومت طالبا در افغانستان چی خواهد بود؟ خب شما گفتین که او امو سیاست و پالیسی های استخبارات به پیش میبره، آیا به می منوال ادامه خواهد داشت یا چیز تغییرات را ما متوقع باشیم؟
ببینین، از چند ماه، از تقریبا از دو ماه به این طرف، یک دغدغه هایی را از خلیلزاد و یک تعداد سنان امریکا و در مطبوعات میشنویم که مهمتر همی که 6 ماه مهلت دادن برای طالبا به خاطر به محکمه کشاندن از اینا. من تذکر میتونم یک بار دیگه که این 6 ماه اونمو 6 ماه است که امریکا از گپای داخلی خود خارج میشه. ممکن برنامه ای داشته باشه، اما من فکر میکنم که در افغانستان همه چیز مطابق میل استخبارات امریکا با پیش میره. دیگه این 23 گروه توریستی و طالبا همه دار و ندار افغانستانه که به تاراج میبرن، اینا بر امریکا مهم نیست، همه در کنترل امریکاست. اینا کدام پای کجی خلاف منافع امریکا ندارن، اینا کاملا در اختیار امریکا مطابق میل امریکا پیش میرن. به مو خاطر امریکا هم پولشان هفتوار منظم روان میکنه، هم در قبالشان خاموش است. اونجا که باز مکاتب و دانشگاه برای دخترها بسته است و زنها در خانه زندان موندن و اقوام مردم افغانستان سیل از مهاجرت ها داره، از آرا پریشانی داره، برای امریکا دیگه این موضوعات مهم نیست. تا زمان مهم نیست که این گروه ها و این حرکت ها خلاف میل امریکا نباشه. هرگاه خلاف میل امریکا اینا کدام کار را کردن، شما باید داشته باشین که اینمی موضوع حقوق بشر و بسته‌ماندن مکاتب اینا بهانه میگیرن دوباره یا میان به افغانستان یا تغییر نظام حکومت... میدن در افغانستان.
بله، اما مقام های امریکا بار بار گفتن که یکی از دلایلی که حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده امی عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان است.
خب این یک طرفند استخباراتی است به نظر من. این موضوع بسته‌ماندن مکاتب دخترها و نقض حقوق بشر بهانه موندن برای آینده، برای آینده که هر زمانی که نمی گروه خلاف میل امریکا حرکت کنه باز اینمی بهانه را استفاده کنه، اینمی به مثابه یک کد استخباراتی استفاده میشه و همواره گفته میشه، در حالی که امریکا به خوبی میفهمد. شما تماما کشورهای دنیا را ببینید، در یک کشور در یک جای دنیا شما نمیشنوین که در اونجا مکاتب برای دخترها بسته کرده باشن. در اونجا مردم به این شکل اقوام از قدرت دور نگاه کنن و به این وحشتی که در افغانستان روان است در روی دنیا در هیچ کشور نیست. اگر منافع امریکا ایجاب کنه فردا اقدام میکنه، چون منافع امریکا ایجاب نمیکنه همه موضوعات نایده گرفته مونه، پولم روان میکنه، حتی لابی میشه، سخنگویاشون، حتی نماینده ویژه که برای زنات این کده همشون خاموش هستن.
تشکر شیرزای صاحب. و اتمر صاحب، گفته میشه که هنوز هم گروه های مسلح تون را مثل داعش یا تحریک طالبای پاکستان یا گروه تروریستی مثل شبکه القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبا حضور دارن و فعالیت میکنن، آیا پس از انتخابات حکومت جدید امریکا علاقمند سرکوب گروه ها خواهد بود؟ اما طور که در 2001 به خاطر از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد.
خب اینطور تصور میشه که خود طالبا در قسمت با امریکایی‌ها به توافق رسیدن که امریکایی‌ها میتونن این گروه ها را زیر نظر خود داشته باشن و به مو اساس هم هست که اینا از فضای افغانستان، مثلا در فضای افغانستان نیروهای امریکایی یا طیاره بی پیلوت امریکایی گشت گذار میکنن و خود طالبان به اعتراف کردن و حتی در قسمت امی اعتراض هم ندارن. اگر ای خلاف میل طالبا ای فضای افغانستان شوار می شد باید طالبا و در مجامع بین‌المللی صدای خود بلند میکردن، حتی در کنفرانس های منطقوی صدا را باید بلند میکردن که نکردن. بر صورت امریکایی ها خو در دو طرف ماده خود امریکا است. از یک طرف اینمی گروپ های دهشت افغان از قبیل داعش و دیگه گروپ هایی که گفته میشه، اما لوجستیک و امکانات و تجهیزات از طرف خود امریکایی ها برشان داده میشه. و شما میبینین که خود طالب ها میرن که بیرون از مرز افغانستان در پاکستان تریننگ میشه و تجهیز میشه و به افغانستان فرستاده میشن. و هدف از اینا هم کشورهایی است که اونا منافعشان با منافع امریکا در تضاد است. مثلا بیشترین حملات داعش شما میبینید طرف ایران، آسیای میانه، روسیه و ایجا هست یا داخل افغانستان است. و اما عملیات داعش ما فعلا در پاکستان و یا در
کشورها دیده نمیشه. بله، اما اتمر صاحب، در گزارش پنتاگون که سال گذشته نشر شد، یکی از نگرانی ها عملات داعش بود که گفته بود حتی خطرش به این میره که عملات فرامرزی را انجام بتن کنه. یک شده روسیه دیدیم، یک شده در ایران هم شاهدش بودیم. شما پس میگین که پنتاگون این نگرانی را که ابراز کرده، این نگرانی متوجه خود امریکا نیست؟
هدف ما ایست که یعنی این در سیاست های خارجی خود امریکا اینا ای تو ادعا میکنن که اینا ضد اینمی گروپا عمل میکنن یا به اصطلاح مخالف تحرکات اینمی گروپا در منطقه است، در حالی که استراتژی استخباراتی خود امریکا نشان میده که اینا همی گروپا را پشتیبانی میکنن و این مربوط میشه به استراتژی های طویل مدت امریکا در منطقه. امریکا در منطقه یادتان باشه که در پای بی‌ثبات تی منطقه است، مثل شرق میانه. اینا چطور دیدن که حکومت های بسیار استوار و قوی عراق و سوریه و لیبیا و تونس اینا رو به ثبات ساختن برای گرفتن منافع خود و اون کارم کردن. این دوست در لیبیا مسلط هستن، در سوریه مسلط هستن، در عراق مسلط هستن و با این ترتیب میبینیم این مرحله دویش در این منطقه است و این منطقه به کمک استخبارات پاکستان که یک کشور بسیار نزدیک و استراتژی مشترکی که با امریکا داره پاکستان است. و اینا اینمی گروپ ها را از کجا کجای دیگه از کشورهای عربی، از خود پاکستان، از منطقه آوردن در افغانستان را جای به جای کردن. این گفت من نیست، شما از بعضی از رسانه ها مستندات را اگر مطالعه بکنین ببینین نشان میده که منظم که در زمین گروپ ها کار میشه برای از اینا.
بله،
بارکای نظامی ساخته میشه، تریننگ های از اینا ادامه داره، موقعیت های بسیار حساس در اختیار از اینا قرار میگیرن و آمادگی میگیرن به یک جهش دیگه که به طرف آسیای میانه، کشورهای آسیای میانه باشه.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزه صاحب، اینجا تنها بحث در رابطه با امریکا یا سیاستش در قبال افغانستان نیست، متحدان امریکا هم است. مثل که دیدیم در 2001 زمانی که امریکا بالای افغانستان حمله کرد و باعث فروپاشی رژیم اول طالبا شد، در او زمان هم کشورهای متعدد در قالب ناتو در افغانستان سرازیر شدن و اینا حدود 20 سال در افغانستان سپری کردن. چی فکر میکنین که کدام موارد، ما باز همه میره میخواییم بگویم چون اکنون در تتر خبرها دیگر افغانستان نیست، همه عنوانهای خبرها، عنوانهای اخبار اوکراین است، شرق میانه است، به خاطر از اینکه افغانستان بتونه جلب توجه کنه دوباره به جلب یعنی جهانیان به طرف خود توجهشان جلب کنه، کدام موارد باید در نظر گرفته شوه؟
ببین، شما از شرکای امریکا گفتین به مثال ناتو، شرکای امریکا را بعد قلمی 3 سال ما شما دیدیم وقتی که امریکا طالبان را به رسمیت نشناخت، یک کشوری عضو ناتو اینا را به رسمیت نشناخت. و اینما تو تمام کشورهای عضو ناتو به یک شکل حتی دعوت کردند، سران طالب رفتن کنفرانس ها گرفتن، به شکل لوبی کردند و اونمو خاموشی که امریکا داشت، اینمی شرکای امریکا هم که در چوکات ناتو یا خارج ناتو اینا هم خاموش بودن. حتی کشورهای منطقه از حراس یا رابطی که با امریکا دارن منتظر موندن که امریکا چی میکنه. بنان نشان میده که همه در رکابی امریکا روان هستن، همه از واقعیت ها میفهمه که امریکا چی برنامه داره و روابط یا وابستگی هایی که دارن نمیتونه اما... خلاف امریکا بله. هم حرکت کنن.
اما شهرزای صاحب، امین موضوع حقوق بشری که فعلا در افغانستان نگران کننده هم خوانده شده، این نمیتونه که توجه حکومت جدید در امریکا و همچنان جهانیان جلب کنه؟ این خو یک موضوع مهم است.
شما ببینید در می 3 سالی مشکل بسیار کلان بود. این مشکل عظیم کشورهای همسایه ما سازمان کنفرانس اسلامی و دور و نزدیک همگی میفهمن که این نقض سری حقوق بشر بود در افغانستان. اما چرا هیچ کس حرکت نکرد؟ هیچ کس صدا بلند نکرد. میگن انتقاد میکنن، صحبت میکنن، پیشنهاد میکنن، اما کار عملی نمیکنن. در کنار از این کار عملی نمیکنن، حتی به نام به خاطر رفع نگرانی‌های خود یا داشتن یک روابط حتی خارج از دستگاه دیپلماسی یا قوانین بین المللی کمک‌های بشردوستانه ارسال میکنن. دیپلمات‌ها به یک شکل که اصلا دیپلمات نیست، یک تعداد کارمندان استخباراتی کشورا به نام دیپلمات در کابل حضور داره، با طالبان روابط گرفتن. این خود نشان دهنده یک بازی بزرگ است. این خود نشانی از این است که فقط همه دیگه افغانستان در اختیار امریکاست و امریکا همه چیز میتونه کنترل کنه و دقیق همه سمی. شما ببینید در 3 سال حداقل ارزش دلار ببینید به چه شکل است. در دوران جمهوریت با داشتن تمام متخصصین اقتصادی چنین یک ظرفیت وجود نداشت. این آیا طالب کنترل میکنه یا استخبارات ها مامورین استخبارات از افغانستان کنترل؟
تشکر شرده
شما از حسل و مهمات در دوران جمهوریت از اردوی ملی و قوت های نظامی رو ببینین و امکانات که حال برای طالب از هیر بیاین مقایسته کنین. امتیازاتشان از ده ها مرتبه بالاتر از حالت است که در جمهوریت یک حکومت قانونی بود که قانون اساسی بود. اما خاموشی و این موضوعات نشان میده که در افغانستان یک بازی بزرگ روان است.
تشکر شرزای صاحب. اتمر صاحب، شرزای صاحب پرداختن به این که طالبا از طرف امریکای حمایت میشن و سیاستشان همچنان ادامه خواهد داشت، اینجا بس مردم در افغانستان، شهروندانی که در افغانستان محدودیت های روزافزون طالبا را تجربه میکنن، بس از اونا چیگونه است به نظرتان؟ آیا ای بس که حقوق بشری است، محدودیت هایی میتونه که توجه حکومت جدید پس از انتخابات امریکا را به خود جلب کنه؟
متاسفانه مردم افغانستان قربانی هستند، چون افغانستان با تاسف که نتانست از امو امکاناتی که یک مدت به دسترسش بود از استفاده بکنه و به طرف یک حکومت ملی بره و اون نهادهایی که او بتانه سبب استحکام دولت افغانستان شود او را به دست نتانست بیاره. و چون این روز هم افغانستان از نظر سیاسی و از نظر دیپلماسی در منطقه هیچ از او توانمندی هایی که لازم است برخوردار نیست، دیگه اینا قربانی هستند. امریکا و متحدینش وقتی میبینه که هیچ کسی و یا هیچ نهادی نیست که امی موارد را که نظام طالبا بالای مردم ای را می قبولانه از او دفاع بکنه و یا او را یک پروسه بازدارندگی داشته باشه، در او حالت است که امریکا بیفابه، دنیا بیفابه ای را که در افغانستان قوت و یا قدرت نیست که از سیاست های زینا یا انتقاد بکنه و یا ایره محکوم بسازه. و توی که خود امریکای ها امروز میبینین که در دنیا چی حالت روان است. امروز بله. حالت غزه بدتر از افغانستان است، حالت قمیانه بدتر از افغانستان است.
تشکر ادمر صاحب، سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. در این بس محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، و همچنان نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی، مرا همراهی کردن. تشکر میکنم از میمانای خود و تشکر و سپاس فراوان از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این دم همراه ما بودین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم همراه ما بمانین.